أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 27/8/402 مطابق با 4 جمادی الاولای 1445 جلسه 38 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. همونطوری که توجه دارین، امروز 27 آبان ماه اعلام سراسری شده برای راهپیمایی به طرفداری از غزه مظلوم و در مقابل استکبار جهانی به سرکرده آمریکا و رژیم منحوس قاصب صهیونیستی اسرائیل. خب حقم همینه، جز این انتظاری نیست که همونطوری که آغازگر این حرکت نورانی و انقلابی و ضد استکباری از ایران شروع شده و تمام جهان و مظلومین جهان و آزادگان جهان از این انقلاب با شکوه اسلامی ایران الهام گرفتن، من جمله از اون الهام گرفتگان جبهه مقاومت و بالاخص حزب الله لبنان و مردم مظلوم فلسطین. امروز او روزی نیست که به تعبیر حضرت آقا مقام معظم رهبری بزن در رو، امروز روزی نیست که مردم فلسطین با پلخمون مبارزه بکنه. امروز روزی است که الحمدلله با دعای خیر شماها، با عملکرد خوب جوانان ما و در صحنه بودن جوانان ما، امروز اگر یک ضربه بزنند ضربات محکمتری و قاطعتری از ناحیه مقاومت خواهند خورد. لذا طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می‌فرمود کونو للظالمه خصما و للمظلومه اونا، و ما باید اقتدا کنیم به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، هر جا که مظلوم بود یاری کنیم، چنان که جمهوری اسلامی ایران به رهبری امامان تا کنون، حضرت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای، عرض سلام و درود خدا بر این دو بزرگوار که واقعا عزت دادن با این مطرح کردن سلام علیکم، با مطرح کردن اسلام انقلابی، فقه حکومتی و به فریاد مظلومان جهان جواب دادن، این خود کار بسیار بزرگی. و امروز عزیزان، امروز روز پیروزی است. قبلا آقا فرمودن صدای شکستن استخوان‌های غرب به گوش میرسه، ولی امروز با چشممون میبینیم که پیروزی را، زیرا در خلوتخانه های اینها از آمریکای لاتین گرفته، از خود آمریکا گرفته، در سراسر اروپا همه فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر ظالمین. این خود یک پیروزی است، ان شاء الله از نظر فیزیکی هم به اونجا خواهیم رسید که در قدس شریف که قبلا شعار میدادیم راه قدس از کربلاست و الحمدلله در جنگ و یا دفاع مقدس 8 ساله که پیروز شدیم، انشالله مقدمه پیروزی در بر اسرائیل جنایتکار و به نفع مقاومت در قدس جشن خواهیم گرفت. لذا عزیزان، کسانی که صدای منو میشنون، کسانی که مشکلی ندارن، فعالانه امروز شنبه 27 آبان ماه در راهپیمایی که به نفع مردم غزه و بر علیه رژیم کودک کش، زن کش، ضعیف کش و برخلاف همه قوانین و مقررات جهانی که به هیچ مطلبی پایبند نیست، هم شرکت بکنیم و شرکت بکنین و باز هم مشت خود رو گره کرده بر علیه استکبار جهانی به ویژه آمریکا فریاد بزنیم. خدا یار و یاور شما. بحثمون در ادله کسانی که قائل بودن صیغه امر دال بر فوریت است. چندین اشکال بر این قضیه شده تا رسیدیم به اشکال چهارم. بحث دیروز ما در اشکال چهارم بود که باید عرض کنیم از همه اشکالات سابق که در رابطه با آیه فاستبقوا الخیرات بود و سار او الی مغفرت من ربکم بود، بر فرض صرف نظر کنیم از اون اشکالات گذشته و بگیم هر دو آیه دلالت بر عموم دارد، ولی اشکالی در اینجا وجود دارد، در حقیقت اشکال چهارم رو میخوایم مطرح کنیم، ولی اشکالی در اینجا وجود دارد که ما نمیتوانیم خود رو از این اشکال چهارم رهایی ببخشیم و اون اشکال در مورد مستحبات است. چرا؟ زیرا مستحبات نه در خیر بودنشون شک داریم و نه در سبب مغفرت بودنشون شک داریم. بلکه می شود گفت بسیاری از مستحبات از خود واجبات هم ما رو به خدا نزدیکتر می کنند. به عبارت دیگر مستحبات به مراتب بیشتر از واجبات سبب مغفرت هستند. چرا؟ به خاطر اینکه واجبات یک تکلیف شرعی حتمی است، ما ناگزیریم واجب را انجام بدیم. به قول عوام دنگتون نرم، باید این کار رو بکنیم. چه تقربی درش وجود داره؟ باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. ولی در مستحبات چیزیست که انسان با میل و رغبت و از روی اخلاص انجام میدهد و غیر از مسئله تقرب، غیر از مسئله تقرب خداوند تبارک و تعالی، دایی و انگیزه دیگری برای این عامل وجود ندارد. پس این دعایه شامل مستحبات هم می شود و ما نمی توانیم از مدلول این دعایه مستحبات رو جدا کنیم، در حالی که مستحب بر محور استحباب دور می‌زند. چگونه می‌توانیم بگوییم استباق، سبقت گرفتن به سوی مستحب واجب است؟ مجدداً عرض میکنم همه این امور و همه این کارها مستحب است. چگونه سبقت گرفتن به این مستحبات واجب باشد؟ یا بگیم طبق آیه وسار او الى مغفرت من ربکم، بگیم سرعت گرفتن به امور مستحبی واجب است. این از یک طرف. از طرف دیگر ما واجبات زیادی داریم، مثل نمازهای یومیه. که در اونها نه استباق واجب است و نه سرعت واجب است. شما الان نماز اذان ظهر که گفتن، سبقت گرفتن واجب است یا سرعت گرفتن واجب است؟ هیچ کدوم. شما می توانید نماز اول وقت بخونید و می توانینم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، بستگی بینداره که از ظهر تا مغرب چقدر باشه، تأخیر بندازین، 10 دقیقه قبل از غروب بخونین. پس در نمازهای یومیه همچی چیزی رو ما نمی بینیم. به عبارت دیگر در نمازهای واجب فوری مطرح نیست. ممکنه شما به ذهنتون برسه اینها واجبهای موسعه هستن. در واجبهای مزیق چی؟ مثلا فرض بفرمایید در ماه مبارک رمضان، خب شما باید روزه بگیرید. اونجا هم میگیم واجب از اول وقت، از اول طلوع فجر صادق هست، ببخشید طلوع بله فجر، تا اذان مغرب واجب همه زمان رو فرا گرفته. به عبارت دیگر وقت واجب تمام به مقدار عمل واجب است. آیا کسی میتواند بگوید روزه رو به فور بگیر؟ یا میتواند بگوید روزه رو با تراخی بگیر؟ نه، اصلا واجب، زمان واجب به مقدار خود واجب است. لذا اصلا اونجاها عرض شدتون که مسئله فور و تراخی اصلا مطرح نیست. مسئله در واجبای موسع مطرح است، ولی در مزیق اصلا این جا نداره که مطرح بشه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در واجبهای موسع ما نداریم که نمازهای یومیه رو به فور بخون. اگر با تراخی خوندی این اتیان واجب نکردی، نه، اول وقت بخونم، وسط وقت اتیان بکنم، آخر وقت اتیان بکنم، به واجب عمل کردم. فقط یک مسئله میمونه در بعضی از واجبات که در از اول فقه تا آخر فقه آدم نگاه میکنه، مثلا بعضی از واجبات هست که توش فور داره، زودتر باید انجام بشه، مثل حج، مثل جهاد فی سبیل الله. مخصوصا اگر جهاد جهاد دفاعی باشه، مثل امین جریان جنگ دفاع 8 ساله ما، وقتی که صدام با تمام توان استکبار جهانی حمله کرد، مگر میتونستیم دفاع نکنیم؟ باید با هر اون چی که در دستمون داشتیم، با همه امکانات در مقابل اینا وای میستادیم. تراخی و تأخیر مسامحه اصلا جا نداشت. مثل الانه که استکبار جهانی حمله کرده، اسرائیل حمله کرده به غزه و همه زنا، مردا، معمرین و همه بچه ها رو داره میکشه، مگر میشه مقاومت درنگ بکنه؟ خب اینجا جای عرض شدتون که درنگ نیست. فقط در اینجور موارد فوریت وجوب، وجوب دفاع وجود دارد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که با توجه به این عرایضی که عرض کردم، این دعای شریفه فاستبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرت من ربکم عمومیت داشته. عرض کردیم این عمومیت رو صرف نظر از اشکالات گذشته، عمومیت داشته، هم واجبات رو میگیرن و هم مستحبات، یعنی هم شامل همه واجبات میشوند، هم شامل همه مستحبات. خب و اگر ما عمومیت آیه شریفه یه وسار و الی مغفرت من ربکم رو هم بپذیریم، این آیه هم شامل همه واجبات و مستحبات می شود. در این صورت اگر بخواهیم، اینجا دقت کن، اینجا ظریفه، ما اگر بخواهیم صیغه امر را در این دعایه استبقوا و سارعوا حمل بر وجوب بنماییم، لازم میاد حدود 99% از مستحبات، یا اصلا همینجوری بگین 99% از موارد این دعایه از تحت این دعایه خارج میشه. و این دارای دو اشکال است. اینه که بگیم 99، پس اگر صیغه امر را در این دعایه حمل بر وجوب بکنیم، لازمش اینه که 199 مورد از موارد این دعایه از تحت این دعایه خارج شود و این دو موجب دو اشکال می شود. اشکال اول که قبلا هم یک اشاره شده بود این است که تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر هم نزد عقلا مستحجن است. اشکال دوم این است که لحن و سیاق این دعایه آبی از تخصیص است، یعنی اجازه نمیدهد که مخصصی بیاد. خب راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که برای این که گرفتار این دو اشکال نشویم، ناچاریم استبقوی در آیه اول و سارعوی در آیه دوم، اگرچه از نظر هیئت فعل دال بر وجوب هستند و دلالت بر وجوب می کنند، اما با توجه به این خصوصیاتی که عرض شد و با توجه به این اشکالاتی که مطرح شد، باید جلو دلالت این دو هیئت را بر وجوب بگیریم. یعنی چی؟ یعنی بگیم استبقو امر است، صیغه امر است، هیئت امر است، اما دلالت بر وجوب ندارد. سارع او امر است، صیغه امر است، هیئت امر است، در جای دیگر امر دال بر وجوب است، اما اینجا دلالت بر وجوب نداره. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این دعای شریفه اصلا از ریشه به درد استدلال الجدرتون که قائلین به فوریت نمیخونه. این وقتی به درد دلیل میشد و به درد قائلین به فوریت میخورد که از استبقو و سارعو دال بر وجوب باشن و فور استفاده کنیم، ولی وقتی که هر دعایه به خاطر این مشکلات دلالت بر وجوب نداشت، از اصل و ریشه استدلال به این آیات از بین می رود و قائلین به فوریت نمی توانند از این دعایه به نفع خودشون استفاده کنند. اشکال چهارم هم این بود و تمام شد. اشکال پنجم وجود داره اینجا، ارجودتون که در مورد آیه شریفه در رابطه با آیه شریفه فستبقوا الخیرات مطرح شده و اون اشکال این است که گفته شده است استبقوا، اگرچه به حسب هیئت افعل دلالت بر وجوب می کند، ولی در اینجا قرینه عقلی وجود دارد که مانع از حمل هیئت افعل بر وجوب می کند و اون قرینه این است که فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرین به خیرات، این سبقت در رابطه با خیرات و غیر خیرات نیست. ما یه مرتبه میگیم که یه طرف خیرات رو میذاریم، یه طرف دیگه غیر خیرات رو میذاریم. میگیم آیه قرآن میگه سبقت بگیرین به خیرات، یعنی غیر خیرات رو عمل نکنین، به خیرات عمل کنین. خب اگر اینجور باشه، بله میشود استدلال به این آیه کرد، ولی وقتی آدم دقت میکنه، به دقت عقلی به آیه نگاه میکنه، الخیرات از جلوتون که معناش اینه که شما همه خیرات رو کنار هم گذاشته، این خیر شماره یک، خیر شماره دو، خیر شماره سه، اینا رو کنار هم گذاشته با یک دیگر مقایسه کنیم ببینین خیر شماره یک مناسب تره یا خیر شماره دو. هر کدام که مناسب بود و اصلح بود بگو سبقت بگیریم. پس مسئله سبق و لحوق و استباق و تأخیر را در خود، در ارتباط با خود و خیرات ملاحظه کنیم. به عبارت اخرى، گویا آیه فاستبقوا الخیرات میخواد این مطلب رو بگه که این آیه در محدوده، این آیه رو در محدوده خیرات پیاده کنید و غیر خیرات کنار می رود. به عبارت اخرى، مقایسه بین خود خیرات است، نه بین خیرات و غیر خیرات. نمیدونم مطلب گرفتین یا نه. حال آیا ملاک تقدیم بعضی از خیرات بر بعض دیگر چیست؟ چرا میگه فاستبقوا الخیرات؟ حالا برفرض این باشه، خیرات شماره یک، خیرات شماره دو، خیرات شماره سه کوت کردیم یه جا، حالا میگه بینشون مقایسه کن. فاستبقوا الخیرات میخواد اینو بگه که ببین کدوم خیر از خیری دیگر بهتر است، سبقت بگیر به اون اصلا. حالا سوال این است که حالا که پس مقایسه بین خیرات و غیر خیرات نیست، مقایسه در داخل خیراته، همین خود خیرات رو ببین کدوم یکی اصله کدوم یکی اصله نیست. حالا سوال این است که سوال این است که ملاک تقدیم بعضی از خیرات به بعض دیگر چیست؟ مستشکل میگوید ظاهر این است که ملاک تقدیم بعضی خیرات بر بعض دیگر خود اتصاف اون چیز است به نفس خیریت و نفس انطباق عنوان خیریت هست، یعنی همین مقدار که خیر است شما سبقت بگیرید. و حتی مسئله مراتب هم مطرح نیست، یعنی اینجور نیست که یکی از دیگری بهتر باشه، مرتبه وجود نداره. نه، صرف این که این مورد معنون به عنوان خیریت است بهش سبقت بگیرید. اگر این باشه معنیش اینه که به هر خیری میشود سبقت گرفت. توضیح این مسئله انشالله عرض خواهم کرد فردا، ولی خلاصه مطلب امروز این شد که اشکال چهارم و پنجم رو مطرح کردیم. اشکال چهارم این بود که با توجه به همه اشکالاتی که مطرح شده بود که حیرت می‌کردیم این دعای دلالت بر عموم ندارد، گفتیم یک اشکال دیگری هست که چاره‌ای نداریم، به او جواب باید بگیم و اون مسئله مستحبات هست. مستحبات عرض حضورتون که مورد این مثلا دعایه مستحبات هست. اگر مستحباته یا حداقل اگر عمومیت داره هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. اگر بگیم عمومیت دارد لازمش اینه که 99% از مستحبات از تحت این آیات خارج بشه، و این اگر خارج بشه باعث دو تا اشکال میشه، یکی تخصیص اکثر، دوم چی بود؟ دوم اینکه این دعایه لحن و سیاقشون آبی از تخصیصه. اشکال پنجم مطرح کردیم و اونی که گرچه ظاهر این دعایه هیئت دال بر وجوب است، اینجا یک دلیل عقلی داریم که مانع است از این که ما صیغه هیئت امر رو حمل بر همون مفاد اولیش بکنیم. نمیشه بگیم دال بر وجوب است، ناگزیریم باید بگیم که دال بر استحباب است، که از حضورتون که گذشت دیگه. بقیه توضیحات مستشکل رو انشاءالله در اشکال پنجم خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.